یه جنبندی بحثاتون رو بکنم از منظر خودم. ببینید یه بحثی اول مطرح شد که آقا ما نظریه ها رو چند مثلا اینکه آیا بحثات مطرح کرد سه تا منظر رو، اینکه من روی یه نظریه کاملا متخصص باشم و برم با همون نظریه کار بکنم و در نتیجه متنایی رو انتخاب بکنم که با اون نظریه سازگاره. یکی این ایده که آقا ما بریم مثلا حسین پاینده یا کسای دیگه نظریات مختلف رو به هر کدوم مثل ابزار جای دیگه بذاریم. یکی همین که آقا ما خودمون مواجهه خودمون رو با متن داشته باشیم. خب من این چیزی دارم. بعد محمد رضا ایرادی گرفت گفت آقا این نظریه ها توی فضای تاریخی و اجتماعی خودشون خلق شدن، ما این نظریه ها رو که بیایم استفاده بکنیم آیا برایش ایرادی نیست؟ به نظر من از این سوال یه ذره دوست داشتم تو پاسخ های روش بیستید گذشتید. خب یعنی که آقا این نظریه ها توی یک نظام معرفتی و نظام هستی شناسی دیگری بر مبنای شرایط تاریخی و اجتماعی و تولید متن تولید شده. سوال مهم اینجاست آیا این نظریه ها قابل انتقال به یک کشوری با یه فرهنگ دیگه، با یه کانتکس تاریخی دیگه، با یه شرایط دیگه هست یا نیست؟
من الان
ما خواستم بگم توی این شاخه به شاخه شدن ها آره. یه گره هایی مینداختید، میخواستم اون گره ها رو بهش جواب بگید جواب.
من کل کسایی که این ایده ها رو مطرح میکنن حالا کل کسایی رو اکثریت
این من شدید
سریع خیلی از کسایی که این ایده ها رو مطرح میکنن یک سوال رو بی‌پاسخ میذارن که در که این سوال به نظر من خیلی سوال مهمه. مرز کجاست؟ مرز یک فرهنگ با یک فرهنگ دیگه کجاست؟ ما در مسیر کنم آنها و خودمان صحبت میکنیم با بارمان ما فاشیستی شوان مرز رو بگیم مثلا این ایده ها فاشیستیه مثلا آقای علازری هم ایده ای داره، من هم ایده ندارم. من متوجه تفاوت فرهنگی میشم منطقه مرده به نظر من یک تیفیه، یعنی این تیف ها مرزهای خیلی مشخصی ندارن که ما همیشه در عقصه نظریه غربی یک دوچاری عذاب روشا بشیم یا اصلا اولش یک نارضایتی از ترجمه بودنش و اینا داشته بشیم. مثلا کنید کارش این ترجمه ها رو در ایران رو کنید نگاه کنید از مثلا یه آدم خیلی مهمی هست اون میرزا حبیب اصفهانی سر و مشروطیت و دو سال و دو سال بعد این یه رمانی که ترجمه میکنه از یک آقای به نام مونیره که
حاجی بابا اصفهانی
تو نصف اون رمان رو نگاه کنی این نصف بسیار حالا بیشه هست ولی شباهت داره به اون قسمتی که انگار قاجاریان میخوام ساده بنویسن همون ساده و در واقع تنظاری اون تصاد خاص به نصر آخر بوده یه واجه رو پیلان بودن انگار میان یا مثلا کنسومتیویسکو که اون موقع ترجمه میشه مثلا زبانی از این شده خواهد میشه که انگار به خدا میخواد یه متن ساده بنویسه یا منکن میخواد یه متن ساده بنویسه. این اینا اینجوری دارن در واقع با ترجمه کردن و عکس و فرهنگ به واسطه عربی نیازی که در زبان فارسی برای ساده شدن در همه فرهنگ شدن وجود داره که دو تا رو هم چرت می‌کنن. یه مرد مثل حاجی بابا اصفهانی تولید میشه یا حدود مرکب تولید میشه که اون متن‌ها چیزن این متن‌ها یک نقطه خیلی مهم بین‌فرهنگی هست من بین‌فرهنگی هستش خیلی تاکید دارم این متن‌ها دارن فرهنگ ایران رو به نحوی عوض میکنن دارن رنگ دیگه یه طرف دیگه بهش میدن به علاوه اینکه نیازی هست در این فرهنگ به نام ساده شدن زبان در واقع نوشتاری و با چی؟ با ترجمه ها بذار این واقعی ازم با تعریف زادن میکنم در این نقطه خیلی مشترک میشن. حالا میخوایم اتفاق که اون موقع افتاد تو سرش توافق نسبی بود داره که بالاخره خوب هم شد که اینطوری شد بالاخره اینو تجربه شدن فلان شدن زاشه توافق نسبی بود در این کاری در هفتاد به بعد دعوان رو همین اونجا هست نگاه مثلا دعوان مثلا در این چهل پنج و شست هفتاد رو دوله نزدیکتر به ماست که اینکه این نظر که وارداتی بودن نظریه خیلی بیشتر به چیز اومد به چشم اومد مثلا مثلا اون موقع صداهایی مثل جلال آل احمد صداهای خیلی اولیتی بودن، ولی الان این صداها صداهای اولیتی نیستن. این ایده ای که محمد رضا داره یه چیزی دیگه. من هم در نظر کسایی در این در مطلب میکنم یه پاسخی باید داشته باشن که آقا مرز کجاست، اون یا اون لحظه ای که این به کار این نمیاد، این به این نمیخوره، معیار ما برای اون چیه؟ مگر ما اشراف داریم به جهدش؟ چون به نظر من کسی نیست در مورد این صحبت کنه که من نظریه رو بدونه. از اون خیلی مهمتر اینو بشناسه، یعنی بگی که آقا من میدونم میادم چیه، روندم چیه، فرهنگم چیه، فلانم چیه، چنانم چیه، یعنی آقا این تو این نیره که نمیدونم. خب من فکر کنم کسایی که را مخالفت هایی میکنم با وارد کردن نظریه به هر نحوی، در هر جوشون هم حقیقت هایی هست حتماً، خود من هم هم دارم باشون، این جواب رو نمیدن که تو از چه جایگاهی میتوانی بگویی که به درد بخوره. یه پاسختون برای میتونم بهش بدن بگن تو از چه جایگاهی میتونی که به درد بخوره. میگه که جمعه مستقیم چه سال میبینیم چی تاریخ مشخص میکنه که به درد میخور یا به درد نمیخورد. من یه حد فرهنگی دیدم، مثلا آقای بابک احمدی وقتی ساختار تعلیمات رو کنم دوباره این کتاب خوندم، میگم یه گرفتم خدا شد فلان میگم ما قبول دادم اگه این موضوعی هم داره کتاب، یه حد فرهنگی زده گفتم آقا ایران نیازی دارد به این کار، باید هم از آنها زحمت کنیم باشیم باید زحمت داریم. خب این یعنی این به این میخوره و اتفاقا این همونطوری که یه روز ما تو دوره قاجاری زبانمون پیچیده بود نمیتونستیم دیگاش کاری کنیم، باید ساده میشد ترجمه نیاز فرهنگی بود و خیلی خوش نشست و پس آدم بزرگ سلیقه مثل میرزاحمید و اصفهانی نداشتن این شکاف زیاد اتفاقی بوده. خب الان هم من به مسابه بابک احمدی خودم و میرزاحمید و اصفهانی جدید یا مرکب جدید یا هرچی جدید زمانش میفکرم من نیاز دارم آستین نیاز دارم به نهبولیت یک همچی در هست کنم بیمار انگارانه هم هستم اون تصویر هم رو توی این سر هست. من این برای به این میخوره کی میتونه در مورد این مواد حساس صحبت نکنه؟ من دارم از محمد رضا یه دو در واقع سوال میپرسم که وقتی میگیم مبارزاتی در چه نقطه ای نیسته که میگه درسته حالا بازش مبارزاتی هستش تو به درد بخوره کنم اصلا و به کار میاد، یعنی تلفیقش با این فرهنگ یه چیزی دیدی که اون چیز مفیدی باشه حالا یا یه چیزی باشه برای مفیدش هم کاری نداره. یه وقت این نهایی دوتا با آیدیه به همون در نمیان با هم این لغایی اصلا صورت نمیدین همیشه بیگانه خواهد ماندن مثلا در این مایی را بکنه. حالا اون هم اون سری اون چیزی که مثلا یه جایی تولید شده لزوماً وقت هم اونجا مصرف بشه
این نکته ای بگم ببین در مورد بحث ها خواهش میکنم یه وقت اینو به مثابه این گزارایی که میخوام بگم اون به مثابه این نذارید که من به چی میگم به مثابه دانای کل دارم به این بحثا ایراد میگیرم، فقط نظر خودم. ببینید من خیلی به بحثای شما دقت میکردم و حتی یادداشت میکردم بحثا رو. خب منتها این یه سنت قدیمیه توی من، نمیدونم جاهای دیگه هم آیا باشه یا نباشه، حتما هست. مثلا ما موقعی که میشینیم دوره هم توی پارک یا توی خونه های همدیگه یا تو قهوه خونه ها یا فلان، شروع میکنیم به صحبت کردن در مورد یه پدیده توی این چی در میاد، هم خوبه هم یه سری نقاط ضعف جدی داره. یکی از نقاط ضعفش اینه که افراد بیش از اندازه روی استدلال ها و افکار شخصیشون تاکید میکنن. مثلا میگم ببین من فکر میکنم باید اینطوری باشه. خب و اساساً اجازه نمیده که مباحث منظم بشه و بر مبنای یه متدی پیش بره. خب یعنی میخوام بگم متد، مثلا من اصلا اعتقاد ندارم که این کسایی که میگن نظریه روی ادبیات ما داره مثلا اپلای میشه، مثلا اعتقاد دارن که چه میدونم آیا این برو میشناسن یا اون برو نمیشناسن. بحث یه چیز دیگه است، یعنی یکم بیاریم توی خود سنت این موضوع با هم بیاندیشیم. اصلا این سوال اساسی این نظریه ها چرا همشون داره از غرب میاد، چرا این نظریه ها از شرق نمیاد، چرا این نظریه ها از گذشته نمیاد. یعنی مثلا اگه من به شیوه مثلا چه میدونم شفیعی کتکنی که با شیوه های مثلا کلاسیک آثار ادبی رو میخونه بیام بگم خب من میخوام رمان بکت رو چیکار بکنم، رمان بکت رو بخونم بعد میگم آقا این بلاغت نداره مثلا فلان نداره فلان نداره. خب این یه نظریه الان روی این سوار شد دیگه. نه میخوام این ببین من یه چیز در مورد نظریه ها بگم ببین برای اینکه از این فاز بیاییم بیرون یه ذره به این بحث ها سامان بدیم. ببین نظریه ها در هر جای دنیا باشن اصلا کاری با جاش نداره. هر نظریه یک بُعد خصوصی داره و یک بُعد عمومی داره. یعنی شما وقتی دارید از مارکسیست صحبت میکنید، مارکسیست توی یه شرایط تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اتفاق افتاده در قرن 18 مثلا. ابعادی از این نظریه قابلیت عمومی دارن، یعنی در هر جای دنیا میتونی ازش استفاده بکنی. یه بخشی از اون نظریه اساسا اختصاصا مال اون فضا و مال اون منطقه یه که داره مطرح میشه. و جالب اینه که حتی اون کسایی که مخالف آوردن نظریه های غربی به ایران هستن، منظورم اون ارتودکسایی که میگن غرب هیچی حالیش نیست شکست خورده، نه ها، منتقدین جدی که دارن اساسا روی این عمومی بودن این نظریه ها اصلا چه حرفی نیستش. مثلا مثال بزنم، وبر توی اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری تلاش میکنه نشون بده که چطور از دل اخلاق پروتستان که یه مسئله مذهبیه روح سرمایه‌داری بیرون میاد. خیلی این قضیه پیچیده نیستش. ببینید اگر کسی بخواد از روح شیعه ببینه چجوری سرمایه داری بیرون بیاد، اینجا بهش همون اتهامی وارد میشه که آقا تو چرا این نظریه رو از اون برآوردی. اما اینکه کسی بخواهد به شیوه درون‌ذات بر مبنای عناصری که کاملا غیر عقلانی مینماید نوعی از عقلانیت رو توجیه بکنه، هیچ ایرادی بهش نیست که این نظریه رو از اون برداره. منظورم میفهم چیه؟ یعنی بُعد عمومی نظریه وبر چیه؟ وبر توی یه فضا نوکانتی روش کرده. نوکانتی ها بیشتر از این که به پدیده های عقلانی توجه کنن به پدیده های غیر عقلانی توجه کنن، چه در مکتب ماربورگش چه در مکتب بازنش با این مقدار تفاوت ها. شما الیاس هم نگاه کنید، وبر هم نگاه کنید، اصلا همه نوکانتی ها برخلاف پروژه های مثلا مثل کانتی ها که اساسا دنبال ایده های عقلانی هستن، وبری ها اتفاقا دنبال عناصر غیر عقلانی هستن. یعنی میگن پدیده های غیر عقلانی بهتر میتونن. مثلا الیاس میره در مورد مدل غذا خوردن انسان های او تمدن آلمانی و اروپایی در کشورهای آلمان و فرانسه توی دو قرن تحقیق میکنه، مثلا 3-4 قرن تحقیق میکنه، میگه که از چه تاریخی دقیقا فین کردن سر سفره غذا حذف شد. میگه تا یه تاریخی بر همه زیم، میگه ببخشید مثالا میزنم چون این بحثای الیاس، میگفت قدیم مثلا در قرن 17 تف کردن هنگام غذا زیر میز ایرادی نداشت، اما اگه روی میز بوده ایراد داشت، ولی در قرن 16 روی میز هم میتونستی تف بکن. خب بعد فرایند متمدن شدن رو با فرایند کنترل بدن توضیح میده. اصلا پروژه عقلانی نیست، ولی نشون میده که چطوری ما آروم آروم برای متمدن شدن در ما اونجا فرهنگ غربی رو داره مثال میزنه. ولی مثلا در مورد فرانسه میگه که آقا چطوری الگوهای مدیریت بدن تمدن رو در قلب ممکن میکنه. این خیلی فرق میکنه تا اینکه شما بیایید بگید تمدن ریشه های اقتصادی داره بعد بیایید توی مواجه های اقتصادی، یعنی کاملا برید تو الگوهای مارکسی، یا بیایید با الگوهای مثلا چه میدونم وبری و الیاسی که کاملا غیره. حالا نظریه‌ای که میاد الگوهای غیر عقلانی رو مورد مطالعه قرار میده اصلا ایرادی نداره توی هند باشه یا فلان باشه، این وجه عمومی این نظریه است. اما اگه کسی دربار فرانسه الیاس و ملاک قرار بده بعد بیاد دربار قاجار رو بخواد بررسی کنه، بحث اینه که آقا بابا دربارهای فرانسه نوع مواجهشون با شهروندانشون طوری بوده که تو اینجا اگرم میخوای این کارو بکنی باید بری تو نظام خانی مثلا بررسی بکنی با دربار نمیده. مشکل تودهی ها در ایران چی بود؟ نه اینکه اقتصاد نمیتونه ملاکی برای مطالبه، ما میتونیم مثلا بعد عمومی نظریه مهمی مثل زیربنای اقتصادی رو نادیده بگیریم در نظریه ها. اونا میومدن یه الگوی رو مثلا مارکس یا هگل برای پیشرفت تمدن از دوره مثلا شبانی و شکار و فلان و اینا ترسیم کرده بودن، اینو می‌خواستن بیان رو جامعه ایران افتاد. بعد گفتن آقا مثلا ما از نظر چیز هنوز در تاریخ فلان به این مرحله نرسیدیم. آقا تو اصلا یه نوع مرحله گذار اقتصادی دیگه ای داری، اینجا مناسبات تولید و زمین و کارگر فرق میکنه، اینو باید متوجه بشید، نه اینکه این نظریه بده یا خوبه. خب حالا اگه با این پیش‌فرض بحث‌های شما رو بخوایم جمع بکنیم، مسئله سر اینه که وقتی داریم با یه نظریه با یه اثر هنری روبرو میشیم، کدوم وجه این نظریه وجه عمومی اون نظریه است، کدوم یکی از وجهش مال ویژگی‌های خصوصی شرایط تاریخی اجتماعی و فرهنگی همون نظریه است. خب این تمایز از این. اما پاسخ به این سوال که ما آیا باید حالا از نظریه استفاده بکنیم یا نکنیم، یعنی از یه نظریه استفاده بکنیم یا نکنیم، چند نظریه استفاده بکنیم یا نکنیم، کدومی که این نظریات حالا اون بود عمومیش میتونه به ما کمک بکنه، بحثو از اینجا شروع کنیم که آیا این نظریات و متفکرین مختلف اون بود عمومیش به ما اجازه مواجهه با هستی متن میده یا نمیده. من از یه چیزی برای این بحث مدد میگیرم. هایدگر توی هستی و زمان یه بحثی داره تحت عنوان شیء تو دستی و شیء فرا دستی. میگه شیء تو دستی شیئیه که من به وجود شیئیت اون واقف نیستم، اما شیء فرادستی شیئیه که من به بودنش واقف میشم. مثال میزنم، یک تک تیرانداز که حالا به یک کسی که تیر و کمان میکشه، لحظه‌ای که تیر و کمان میکشه تیر رو در کمان میکشه تا به هدف بزنه، اگه به فاصله دستش با کمان و تیر و همه اینا فکر بکنه، یعنی تیر و کمان رو به امری فرادستی بدل بکنه، احتمال این که تیرشو بتونه بزنه بخوره به هدف خیلی سخت میشه. اما لحظه ای که کمان رو فراموش میکنه، تیر رو فراموش میکنه، همه رو فراموش میکنه، در این که در دستشه و تیر رو میزنه و دقیقا میره میخوره توی هدف، اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا اون لحظه ایه که هایدگر میخواد توضیح پذیر کنه که شی وقتی فرادستی میشه از دست میره، و وقتی توی دستی میشه، یعنی توی دست میاد و من حضورش رو متوجه نمیشم، در عین این که در جهانه و من هم در جهانم و بین ما فاصله ای نیست، در این حال این شیء با من طوری یگانه میشه که نه من حضورش رو حس میکنم، نه من حضورش رو حس میکنم، نه نبودش خلایی رو میده، نه نبودش آزارم میده، یعنی من و شیء با هم در توی جهان هستیم. روشن این بحثی که دارم میگم؟ خب اگه یه ذره مثلا بخوایم با احتیاط با این بحث فاصله بگیریم و نزدیکشیم به فوکو، فوکو چی میخواد بگه؟ فوکو کل مسئلهش یا یکی از مهمترین مسائلش اینه که چطور دنیای مدرن ما رو رویت پذیر میکنه. یعنی چی رویت پذیر میکنه؟ یعنی وقتی تو میری به تو رو ارجاعت میده به روانشناس، تو رو با دوربینای مدار بسته کنترل میکنه، تو رو الان میگن که شما با این گوشی ها همه جا در تمام سرویس های امنیتی و اطلاعاتی میدونن که شما در روز چه مسیرهایی رو میرید، کجا میرید، چی میخورید، در آینده ساعتهایی به شما اضافه خواهد شد که ضربان قلبتون رو نشون میده، میزان استرستون رو نشون میده و فلان میکنه. در واقع پروژه متفکران منتقد مدرنیته چی بوده؟ میگفتم مدرنیته به مرحله رسیده که همه چیز رو به تعبیر هایدگری فرادستی کرد، یعنی از چیز فاصله بگیر تا بتونی رویتش کنی و وقتی تونستی رویتش کنی بتونی کنترلش کنی. حالا به این تعبیر شما اگر نظریه‌ای هم استفاده نکنید، اساساً اثر هنری رو به امری فرادستی بدل کردید، یعنی اصلا نظریه از خودت صادر بکنید. میخوام من این حرف رو نمیخواستم تو این جلسه بزنم، چون برای این یه نقشه خیلی بزرگی دارم برای این بحثی که میخوام بگم. من برخلاف پسا ساختارگرا و پست مدرنیست و فلانو به حقیقت اثر هنری اعتقاد دارم و حتی در شکل رادیکالش به حقیقت واحد اثر هنری هم اعتقاد دارم. ببین من دقیقه 3 تا از اولای فلسفه اروپای غرب رو میگم، یکی دقیقه نیچه، یکی دقیقه گادامر و یکی دقیقه هایدگر. من خیلی مبتذل و کاریکاتوری میگم، ما شاید الان یه هایدگر شناس اینجا باشه و فلان به من ایراد بگیره، هر سه اینا دغدغه‌ش اینه که به پیشا سقراطیان برگرد. اصلا چرا میخوام برگردم به پیشا سقراطیان؟ حالا فرق نیچه اینه که به شیفته نوعی نشرالیست میخواد برگرده به اون طبیعت، مثلا گادامر میخواد برگرده به اون مواجهه یونانیان پیش از سقراط با اثر هنری، هایدگر وقتی ادبیات رو مقابل فلسفه برد میکنه یه ما باید بریم سراغ ادبیات. چرا هایدگر داره میره سراغ و داره بحران علم اروپایی که هوسرل شروع کرده رو هایدگر ارجاعش میده به هولدرلین؟ چرا داره ارجاع میده به اگه اثر هنری حقایق متکثری داره، اگه مثلا هیچ حقیقتی نداره؟ خب خود فلسفه غربی که به هیچ حقیقتی نداشتن رسیده بود، چرا داره ارجاع میده به اثر هنری؟ خب میدونید مثلا شما در پیشا سقراطیان، چون من علاقه هم از قدیم داشتم یونانو خیلی دقیق میخونم و فلان، اصلا تمایز عین و ذهن میدونید که این اساسا تا دوره پیشا سقراطیان نبوده. اینکه ما میگیم این عینیه یا این ذهنیه، یعنی جایی که انسان عین رو از ذهن جدا میکنه نوعی جهان رو فرادستی میکنه دیگه، میگه اینها عینیه اینها ذهنیه. ادبیات یه هنر ذهنیه، مال روح‌های لطیفه، مثلا این لیوان و این مثلا دیوار رو سوراخ کردن با مته یه چیز کاملا عینی و متریاله، مال یک آدم مهندسه. الان من نمیخوام بیوتم توی فلسفه استعلایی که بگم بیاییم ما هم برگردیم به پیشا یونان ها، این اصلا بحثم نیستش، اصلا یه بچه استعلایی ندارم و اتفاقا میخوام بگم این یه خطای روشیه که ما در این فضای فرهنگی الان برگردیم به یونان. خب ما اتفاقا اگه میخوایم یه چیزی رو پرابلمه بکنیم به نظرم باید برگردیم هند، یعنی برگردیم به شرق اگه میخوایم این کارو. کما اینکه این پروژه آدم‌هایی هم در ایران بوده ها، مثلا مثل فهرود، یعنی
خود جلال هم میگه هند مادر.
آه هند مادر. من میخوام از اینجا این سوال مطرح کنم که من چگونه میتونم کاری بکنم که اثر بدل به یک موجود فرادستی نشه؟ چی میشه که بشه اونو توی دستی نگه داشت؟ ببین توی دستی این موبایل من، هیچ وقت من به این فکر نمی کنم این موبایل از چی ساخته شده، داخلش چه ابزاری هست، چطوری فلانه فلانه، این کاملا توی دستیه برم. من اصلا با این درگیر نیستم، فقط زمانی می فهمم. مثلا من قلبم باهاش رابطه توی دستی دارم، من قلب دارم اما به قلب خودم آگاه نیستم، به قلب خودم هم فکر نمی کنم. آنجایی که میرم زیر دستگاه و قلب من شروع میشه به مطالعه، متوجه میشم که من یه عضوی دارم که جدا از منه. ایده های وحدت وجودی، من الان نمیخوام بحث های عرفانی هم بکنم، ایده های وحدت وجودی چی بودن؟ وحدت وجودی ها یک متافیزیک خیلی عمیقی داشتن ها. اینقدر که مبتذل طرحش میکنم، میگن میگفتن همه چیز جهان عین خداست، پس ما هم عین خداییم. خب بعدم وقتی میخوایم نقدش کنیم میگیم که اینا مش مثلا آدمایی بودن فکر میکردم مثلا خدا همه جا وجود داره. این ایده دست من اصلا هم وحدت وجودی نیستم مدافع، فقط میخوام دارم به تعبیر برخی از این علما اذکار میدم، متذکر میشم به شما. خب ایده وحدت وجودی اینه که آقا من نه تنها قلب خودم رو که نمیفهممش ولی هست توی دستیه، من با جهان هم رابطه توی دستی دارم ها. یعنی من بخشی از این جهانم. دنیای مدرن، اونایی که معتقد به بحران علم اروپایی و بحران غرب هستن، که امروز میگیم نظریه، سوال میگه چرا این نظریه همش داره از غرب میاد، غرب اصلا توی شاخصترین الگوهای خودش دنبال این بوده که چطور روز به روز تو رو از جهان منتزع بکنه. کل این ایده فروید دیگه میتونم که کل ایده روانشناسی فروید دیگه، ناخودآگاه و جهان ضمیر درون تو چیه؟ یعنی چی؟ یعنی بعد از فروید بود که من دوتا شدم. منی که ناخودآگاه دارم و خودم برش آگاه نیستم و منی که خودآگاه دارم. مأمور سنجش من دوم و اول من که ناخودآگاه من کیه؟ روانکاره. مأمور سنجش من اول من کیه؟ پزشک. یعنی خودم رو به دوت پاره کردم. و اگه نگاه کنیم ما از یونان پس از سقراطیان، یعنی از پیش از سقراطیان، همواره داریم جهان رو تقسیم میکنیم. یعنی قشنگ مسله مسلش میکنیم، بعد میگیم شعر، داستان، نقد، نمیدونم فلان، منتقد، شاعر، کاتگوری ها رو میسازیم. بعد تو کم کم متوجه میشی علاوه بر این که پسر خانوادت هستی، یه داستان نویس هم هستی. این تذکر از اینجایی دارم میگم که میخوام بگم که این یه سودای باستانیه، اساسا ربطی هم به یونان نداره. این یه سودای باستانیه که ما چگونه میتوانیم بیان که از جهان منتزع شویم با جهان یگانه شویم. یعنی اساسا مباحثی مثلا شما به عین‌القضات همدانی یا احمد غزالی نامه هاشو بخونید، یا خیلی از این صوفیه که مثلا یه ایده‌ای که خیلی پیش هستن اینه که تو اساساً تبدیل بشی به این که با جهان یگانه بشی. یعنی حتی در اندازه یه شی به منظر خداوند بیای، اصلا از منظر انسان بیای بیرون. مثلا از این بحثا که بگذریم، یعنی بیایم دوستام تو اون پرابلما، من یه جمله بگم بعد شما بگو. و اونم اینه که هر نوع فاصله گرفتن از اثر هنری نوعی، من جمله نصرین رو یه ذره کامل میکنم، نوعی نظام دانش، نظام قدرت و نوعی اتوریته است. یعنی جایی که من از فاصله میگیرم اتوریته. من یه خاطره شخصی رو تعریف میکنم. ما سالها مثلا یه جمعی داشتیم، مینشستیم شعرهای موجنو رو میخوندیم. خب بعد خب مثلا توی جمع ما فضا خیلی بهبه و چهچهه بود، آدمایی بودم که خیلی ادبیات میدونستیم ولی اینا رو نمیدونستیم. خیلی هم حال میکردیم، یعنی میخوندیم، بعد هر کی تفسیر خودشو میکرد، بعد خیلی لذت میبردیم. از جایی که اتفاقا موج نو پرابلم شد، ما احساس کردیم موج نو رو از دست دادیم. اصلا داشتیم چجوری بگم، این شعر بخشی از داشت بخش از هویت ما میشد، اما یه جایی تبدیل شد بخش از شناخت ما. این دوتا خیلی فرق میکنه. یعنی شما احساس میکنی که شاهنامه فردوسی رو که میخونی داری باهاش به یک یگانگی میرسی، یا داری به یک شناخت میرسی. اساسا مسئله شناخت، مثلا دکتر فیروزی که میاد شاهنامه داره درس میده، داره شاهنامه رو چیکار میکنه؟ داره شاهنامه رو میشناسانه و داره اونو از امری توی دستی تبدیل میکنه به یه امری کاملا فرادستی. یعنی یه چیزی هم حالا از این بعد بیرون تو خودت داری، اسمی از هویت، مثلا یه بخش از هویت من شاهنامه است. اگه بخش از هویت تو شاهنامه است، چرا بیرون توئه؟ یعنی تو کجایی، اون کجاست؟ یعنی میخوام بگم این نکته متذکر
مثلا که اینا بین
ترمی که نسرین ایجاد کرد. میخوام بگم من حالا برای این نقشه مجزا دارم و یعنی بحثشو مفصل خواهم کرد. یعنی اگه یادتون باشه، اگه به اون سفاید اول برگردی، هرچی که جلوتر بریم شبیه فیلمای میشه، یه دیالوگ قسمت اول گفتم بعد چیز میشه. اونجا گفتم تمام این ایده هایی که داریم میریم به سمتش، که به نظر میرسید که من دارم از یه ایده تکثر دفاع میکنم، کی حق داره حرف بزنه، اصلاً نمیخواستم بگم همه حق دارن حرف. یعنی اصلاً به دنبال یه پلورالیزم در نقد ادبی نیستم. منتقد مرد پس همه حرف بزن. خب این پست‌مدرنیست‌ها دارن میزنن. و از نظر من هرچند تو این کارگاه از صفت بکنم چرنده. یعنی چی؟ یعنی همه حرف میزنن که چی؟ چه ربطی به مواجهه با هستی مطلق؟ یعنی فکر میکنید اگه هستی رو دموکراتیک بکنید، فکر میکنید که مواجهه با هستی ممکن میشه؟ خب حالا اینجا ابن عربی رو گفت، آقای فردید میگفت دو نفر بودن که چشم تصوف ما رو کور کردن. گفت یکی ابن عربی بود و یکی ملا صدرا. علت هم است فر ابن عربی تلاش میکنه که عرفان ما رو توی دستگاه چیز بیاره، ملا صدر رو سعی میکنه اینا رو همه رو جمع آوری بکنه و اینو اتفاقا ببره توی علمی به نام علم فقاهت، هم گره هایی توش ایجاد بکنه. خب الان بحثمون این نیست. من منتها میخوام بگم که الان پیش پیش نریم به سمت اون جلسه، اما من بحثم سر اینه که اتفاقا مواجهه با اثر هنری و بدل کردنش به امری توی دستی، بیژن الهی یه جمله‌ای داشت میگفتش که شعر موجنو عرفان کرد. چی؟ شعر است. آره خب. یعنی من اتفاقا بخواب بگم که من خیلی کلمات خطرناکی به کار میبرم، به خاطر اینکه این کلمات دوچار لکنت‌های بسیاره، بعدا میتونه سوء برداشت‌های متفاوتی ازش بشه. خب ولی الان چون کلمه‌ای ندارم و جلسات اولام گفته بودم که این کارگاه پر از لکنته، بعدم براش پیدا می‌کنم مثلا قائل به یه سلوک هم در مواجهه با عصبانیت. یعنی مواجهه با اثر هنری کاملا عملی سالکانه است و این سلوک منحصر به فرده. یعنی تو ممکنه به سطحی از مواجهه با هستی متن برسی که اتفاقا متفاوت هم باشه با کسی دیگه ها، ولی اتفاقا در یونیک بودنش نه در عمومی بودنش. من برای همین مشکل دارم با نظریه های مثلا مارکسیستی. من قرار نیست که یه نظریه رو بیارم 6 تا اثر توش بچینم. خب میخوام بگم حالا چرا دارم اینو مطرح میکنم؟ خود مثلا امثال آدمایی مثل گادامر یا نیچه یا اینا مسئله‌شون اینه ما برای اینکه از شر این نظام دنیای مدرن خلاص بشیم نیاز به یک گونه دیگه حقیقت داریم. گونه حقیقت هنره. وقتی میگه گونه مواجهه دیگه هنره و اصلا نیچه از هنر چیز دیونوسوسی در مقابل آپولوی دفاع میکنه که هنر دیونوسوسی یه نوع هنری مبتنی بر شراب و رقص و نمیدونم شوره، این چرا اصلا اونجا بحث منتقد و نحوه مواجهه با متن و اینا رو مطرح کنه؟ اصلا اعتقادی به این مسئله ندارن که تو بیایی اثر رو بذاری اینجا بعد بگه حالا چجوری باش مواجه بشن. یه بار دیگه اون بحث جلسه دوممونو میگم که اون جلسه خیلی تو خونه برگزار شد و خیلی هم کانفیوز شدن و اینا. این تو نیستی که اثر هنری رو انتخاب میکنی. در یونان پیشا سقراطی ها میگفتن این تو نیستی که حقیقت رو میری سراغش، حقیقته که میاد سراغ تو. این حرف رو چرا دارم دوباره تو جلسه هشتم میزنم؟ چون الان تنین دیگه‌ای داره نسبت به جلسه دوم. مثال عشق رو زدم. شما در عشق شما عاشق میشید یا عشق شما رو در بر میگیره؟ یهو باز میگردی و مثلا یه نفری رو میبینی و بعد قلبت مثلا فرو میپاشه. مثال خب؟ چه اتفاقی داره؟ تو مگه داری اینو انتخاب میکنی؟ یه بار بیایم ببینیم میشه از اون منظر ناکن ما این که داریم دنبال زیبایی اثر هنری هستیم یا زیبایی اثر هنری که دنبال ماه. این یه مقداری برای ذهنهای عادت زده ما به این شکلهایی که مواجهه سخته ها. ولی این جمله رو بگم، چند تا متفکر از جمله گادامر، رورتی، فلان اصلا نظریه بازی استفاده میکنن. بازی چیه؟ ما وقتی شروع میکنیم بازی میکنیم یه آن جهان رو فراموش میکنیم. خب رابطه خیلی میدونید مثلا عرفا خیلی رابطه عمیقی با کودکان، یعنی دنیای کودکان خیلی شبیه داره. شما به بازی های بچه نگاه کنید کاملا توی جهانه، یعنی چنان در جهان فرو رفته. ما این که مدام نگرانی نخوره زمین بر ساحنشو نخوره زنم خورده فلان چی چی، اون دقیقا داره توی جهان زندگی میکنه. نمیدونم از گفتن این حرفا چیز داریم. یکی از مثلا من شاید یه به خاطر اینکه روی پروژه کودک دارم کار میکنم و حالا توی این کارگاه باید ارائه بدم بحثشو، من یک سالی شده دیگه من کلن جریانات کودک، حتی مثلا تا دوره صفویه رفتم پارادایم های مطالعات کودکی توی ایران رو بررسی کردم. یکی از کارهایی که در این یک سال میکردم با بچه ها بازی میکردم، ولی با یه شرط، با این شرط که نه من بزرگترم و هواشونو دارم و چیز، کاملا باهاشون بازی میکردم. یعنی واقعا سعی میکردم عمیقا در بازی باشون. چرا؟ چون برام مهم بود که متوجه باشم که دارم تو چه دارم. و الان دوستای بچه‌ای دارم که خیلی با هم دوستیم، یعنی اونا اصلا من آدم بزرگسال نگاه نمی‌کنم به اسم، یعنی طوری تونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم که اونا منو آدم بزرگتر نمی‌دونن، یعنی بچه می‌دونن و بازی می‌کنن. ببین این لحظه‌ای که تو بچه‌ها رو درشون عمیق میشی یا سعی میکنی یه لحظاتی برگردی به اون احساسات کودکیت که چون ببین این که مثلا یه بچه میگه که آقا دایناسورا دارن از توی در میان و واقعا دارن میان، خب یعنی این لحظه‌ای نیست که فکر کنی که الکیه، در بازی واقعی بچه‌ها اون صحنه کاملا واقعیه. خب از این جهت الان نمیخوام ذهن شما رو پریشان کنم بریم سراغ سلوک و نمیدونم از این به بعد بیفتید مثلا چه میدونم کتاب متاب خوندن رو ول کنید و یا اصلا من چون کلمه ندارم اینا رو دیگه آها نه میخوام بگم وقتی نسبت تو با جهان عوض میکنی جهان هم نسبتشو با تو عوض میکنه.
میدونی که اون عدم تردیدش که سر این ماجرا وجود داره درسته به خاطر چیه کنی که وقتی که تو دلت میخواد آدار که هایدگر به نمی دیگی کنکوکو به نمی دیگی تو دلت نمیخواد کنترول تو مثلا به جهان از دست بده. شناخت به نظر من بزرگترین ابزار کنترل کردن تو وقتی میشناسی میتونی کنترل هم کنی پیشبینی هم کنی
اندازه‌گیری کنی
و در واقع به سامان کنی.
بله
جهانی که تو درش میخوای سلوکی داشته باشی ممکنه پیشبینی ناپذیر نابسامان غیر قابل کنترل هم که نه همش در معرض عشق بذار بذار عشق بیان مثلا و تو نمیتونی نظم بسامانش کنی. این بسامان نکردن در مورد اینه که قدرت از دست تو بگیره تمام اون گزاره اصلی کلام گزاره که شناخت رو مثلا مرجع میکنه واسه آدم ها قدرت داره میگه که من در مورد دقیقا قدرت کنترل کردن و پیشبینی کردن
و در نهایت رویت پذیر کرد.
این دوتا رو
نقدای جامعه شناسانه پایان نامه های جامعه شناسانه ادبیات رو نگاه کن. میخواد چیکار کنه؟ میخواد شخصیت های رمان منتزع بکنه و رویت پذیرش بکنه. میخواد بگه ببین این خانوم سمبول مثلا یه خانوم فمینیستیه، این آدم از توی جمع. من همیشه یکی از چیزهایی که خیلی من مثلا من کارام هم جایی بهزاد میدونی نمیخونم جایی، من یکی از چیزهایی که نفرت دارم اینه که مثلا یه جامعه شناس بشینه داستان من نقد بکنه. خب یه جنایته. خب این لحظه‌ای که این اثر تولید شده یه هستی داره، تو نمیتونی این هستی رو دستت هم بگیری شخصیت‌های منو کاتگورایز کنی انگار که مثلا بچه‌های من از توی خونه بکشی بیرون بعد اینا رو اندازه‌گیری بکنی اینو ببری توی این طبقه بندی اونو ببری توی طبقه. این داخل این اثر داره زندگی می‌کنه. این اصلا فوکو بحثی که میگه از کجا در دنیا جمعیت مهم میشه، این که میگه سنجش پذیر کردن، اگه یه ذره بدبینانه نگاه بکنی در واقع ما به طرز تحقیرآمیزی توی این جهان داریم اندازه‌گیری میشیم از اون لحظه‌ای که به دنیا میایم که ببینم وزنمون چقدره، که آیا نرماله، تا اون لحظه‌ای که بزرگ میشین و میگن آقا چاقی لاغری متناسب شو اندازه شو فلان شو. داستانان هم اینطوری میکنن، شعران هم اینطوری میکنن، یعنی همه چی باید بیاد رویت پذیر بشه که من بتونم بسنجم. میخوام بگم اگه یه لحظه این لحظه رو آنتولوژیکش بکنیم، مسئله غربینه که بشناسه به قول بهزاد و سنجش پذیر بکنه، اندازه گیریش بکنه، بعد یه بگه آقا کدوم اندازه گیری دقیق تره؟ من میخوام بگم هیچ کدوم. اون اندازه گیری درسته که به قول گادامر امکان گفتگوی منو با متن مهیا میکنه. حالا من میتونم این گفتگو رو بخشش رو به اشتراک بذارم، بگم آقا من تو برخوردی که به چیز داشتم، من یه سال این جلسه چون جلسه رسمی نیست من انقدرم بعضی جاها پراکنده تلاش میکنم پراکنده هر یه شعر بیژن الهی داشت، من سالها با این شعر حال میکردم، هنوزم حال میکنم، هنوزم وقتی حالم بده در با این شعر حال میکنم و هیچ وقت هم نمیتونم توضیحش بدم، یعنی هر چی تلاش کردم که توضیحش بدم دیدم نمیتونم توضیح، ولی خودم بدم. میگه پس تو کیستی که مرا این گونه در منظره آغوشم به خواب میبری؟ هنوزم که میخونم منقلب میشم برام. خب ولی من نمیتونم اصلا نمیخوام اینو شناساش بکنم. من با دقیقه دقیقه این که تو آغوش خودم به خواب برده بشم دارم حال میکنم. خب یعنی این لحظه لحظه کمی من کشف میکنم یه چیزایی رو. خب ما هرچی میریم به سمت فضاهای منتقدانه تر داریم مواجهه فرد با اثر رو تقلیلش میدیم به این که آقا زیباییش کجاست، تناسبش کجاست، اندازش کجاست، خوبه یا بده. حتی مثلا خانم پری سیما که برای من شعر فرستاد، من براش نوشتم آفرین، بعد به من گفت چرا گفتی آفرین؟ هم موقع میدونستم آقا چی بگم، آقا یه لحظه یه این شعر به من میخوره خب و از من عبور میکنه و من ازش عبور میکنم. ما این لحظات رو اتفاقا بهزاد میدونه، قبلا داشتیم، یعنی قبل اینکه کم کم هممون دکتر بشیم قبل اینکه هممون کم کم دکتر بشیم که الان مثلا بهزاد دکتر شه اون دکتر شه، نه یعنی میخوام بگم اتفاقا ما اینجوری یه جاهایی با اثر مواجه. من یه سری نکات دیگه دارم، فکر کنم دلتون میخواد یه آنتراک بدید بره. آره دلم گرفته بود داشتم درد دل. بهزاد یه نکته ای رو مطرح کرد در مورد اینکه مثلا وقتی توی دانشگاه هست و همیشه این مسئله براش هست که چطور تو اون فضای دانشگاه این روی کردی که الان توی کارگاه گفتیم ممکن میشه اساسا، چون اصلا اونجا تو نمیتونی بری این حرفا رو بزنی. من یه پاسخی بهش دادم، گفتم که همون بحث فرم ها، فرم دانشگاه جاییه که اساسا محتوای خودشو و سوژه خودشو میسازه، منظورم از سوژه اون انسانهای خاص خودشو دانشگاه میسازه. دانشگاه اصلا اسم روشه، جایی که باید بیشترین درجه شناخت اونجا به دست بیاری، خب نمیتونی ازش گریزان باشی. اما میخوام اینجا یه سوالم بعد بکردی، گفتم میگم توی کارگاه خودت تقریر میکنی که
حالا از این که جامعه به مسابقه کنون وقتی که میدید تو پروسه شناخت این ازم روگرد قدیم روگرد قدیم همونطور که به روسیه و آلمان نگاه قدرت داد یه روزی 1870 اومدن کشور رو بگرفتن و تازه متوجه شدی که قدرت عدم شناخت از جهان و قدرت مافیا بود که رفت سراغ برای یادگیری تاسیس دانشگاه نظامن شدن برای شناخت و شناخت برای کسب قدرت. تو حالا براشون ایرانی این جامعه روسیه های خودشو داره، انگلیسی خودشو داره، پدانه خودشو داره، تو اگر بخوایی تو این رویکرد عاشقان عارفانه صادقانه هستی شناسان های دیگرانه زندگی کنی
ناممکنه.
بالاخره خیلی سخت، چون تو مجبوری تو این جامعه زندگی کنی، تو مجبوری امرار نهاش کنی، مجبوری دوستایی داشته باشی، مجبوری بالاخره تو نمیده توی جایی
در واقع بهزاد اینجوری میخواد بگه ما باید فرم بزرگتری زندگی میکنیم که این ایدهی که داریم ازش صحبت میکنیم و به این راحتی امکان پذیر نمیکنه، چون اساسا بر معنای حقیقت به مساوی شناخت برخورد میکنه. شما تو جامعه در همه سطوحش دارید انتفاق. خب این مسئله بوده که غرب هم باهاش یه جوری درگیر بوده دیگه. خب راه های مختلفی براش به این پرسش، به اگه میگم راه های مختلف اینه که بعضی پرسش ها پرابلم های عظیم هم کسی نمیتونه بگه من پاسخی دارم برش، اصلا قرار نیست پاسخ بهش بدیم، فقط میخوام صورت مندیش کنیم. یه عده ای بودن که خب مثلا همین الانش هم توی غرب هستن، میان به گروه های مثل داعش و اینا میپیوندن، اینا دیگه نهایت رادیکال، یعنی آقا این نظم موجود رو باید بزنیم همه وجودش رو فود چیز بکنیم، اصلا جریانات آنارشیستی، حتی میخوام بگم جریان در واقع نازی ها در آلمان ایده های این شکلی رو در سر می پروند، یعنی آلمان ها نمی تونستن با مسئله تمدن غربی کنار بیان. فکر کنم جلسه پیشم این مسئله رو مطرح کردم. خب میشه اون رویکرد های آنارشیستی عملگرایانه، خب که خب کمکی هم تا اینجا نکرده، یعنی چیزی رو تغییر نداده جز این که وضعیت خود اون گروه ها رو سخت‌تر. یه گروه های دیگه ای هم بودن که میگفتن آقا ما باید این وضعیت موجود از نظر نظری دیکانستراکت بکنیم، مثلا مثل هیپی ها که اومدن توی شهر رفتن تو جنگل و کوه و نمیدونم دوچاره نوعی چیز شدن. یه دسته بودن که آقا این مثلا شخصی برخورد میکنم، میگفتن آقا من از جامعه فاصله میگیرم، به صورت فردی اصلا میرم بیرون جامعه زندگی میکنم. خب اما به نظر هیچ کدوم اینا چاره ساز قضیه نبودش. ولی مثلا هایدگر پیشنهادش چیه؟ میگه که آقا شما فقط این وضعیت رو میتونید توی ساحت هنر تجربه بکنید. ساعت‌های دیگه به شدت آلوده شد. هنر رو پرابلماتیک می‌کنه. یعنی اثر آلترناتیوی میشه شعر بلخص. در مقابل نظم موجود. اگه از این منظر نگاه کنیم، اونایی که برمی‌دونن شعر رو بر مبنای اصول دانشگاهی نقد می‌کنن، دیگه قوز بالا قوزن. مثلا می‌فهمی چیه؟ یعنی شما یه آلترناتیو در مقابل این دنیای سراسر شناخت معرفی کردی، بعد یه عده همون چیزی که آلترناتیو موجوده، چون اثر هنری توش خیلی دیکانستراکت داره اتفاق، خیلی ساختار شکنی داره، تو یه لحظه از این جهان منتزع میشی، میری غرق یه داستان میشی و به وسیله اون برای لحظاتی از این هستی اجتماعی شناخت پذیر اندازه پذیر فلان فاصله میگیری. و شما فرض کنید که باز یکی میاد این آلترناتیو رو میخواد شناختی بکنه. بابا خود این پدیده برای این بوده که تو دوچار قفلت بشی از این وضعیت. نه اینکه این وضعیت باز تو رو به این وضعیت هوشیار بکنه که آقا تو مدام داری سنجیده میشی، از جای مختلف اندازه گیری میشی، خودت هم باز داری یکی چیز دیگه ای رو اندازه گیری میکنی. اما یه تذکر خیلی مهم میخوام بدم. تمام حرفایی که تا اینجا زدم وقته و هنوزم واژه‌هاش دقیق نشده و باید دقیق بشه، اصلا مدافع نوع رومانتیسیسم شخصی و این حرفا نیستم. یعنی اینجوری نیست که آی مثلا من به صورت درویش وار باز. چرا بیرون از لفظ کامیونیتی استفاده کنم؟ چون اعتقاد دارم که این پدیده میتونه بین الاذهانی باشه. اتفاقا بین الاذهانی بودن اونو از نوعی مواجهه شخصی رومانتیک جدا میکنه. منظور از بین الاذهانی بودن میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان به شما میگم فرهنگ، بیان که کسی تا به حال فرهنگ رو به صورت روشن برای شما تعریف کرده باشه، بیان که من تعریف کردم، ما به صورت بین الاذهانی میدونیم در مورد چی داریم حرف زنیم. در واقع یه منطقه الفراغ شکل میگیره که ما تو اون کامیونیتی، تو اون منطقه الفراغ میفهمیم که داره چه اتفاق میفته. از حوزه فقاهت آقایه شاید صدر اینو به کار کنه، منطقه الفراغ. ولی خب چون واژه نداریم از فقه و مخ و همه جا استفاده. یعنی منظورم اینه که اتفاقا اون چیزی که مثلا در موجنویا اتفاق میفته یا مثلا توی جریاناتی مثل مثلا ادبیات مدرن مثل کافکا، بکت، اینا اتفاق میفته، واقعا خیلی جاها مواجهه ها با این آثار بین الاذهانیه. یعنی وقتی اتفاقا بین الاذهانی میشه از اون حالت رومانتیک خارج میشه. اما سوال اینه که حالا اونجایی که بین الاذهانی میشه، یعنی اثر هنری یه حقیقت داره، کدوم بین الاذهان میتونه اون حقیقت رو کشف بکنه؟ حقیقت‌های متکثر داره که خب من اینا رو برای همشون پاسخ‌های لاغل از منظر خودم دارم. یه نکته‌ای که تو بحثتون مطرح شد داریم تأکید بیش از اندازه روی کلمه جهان‌بینی داشتن. خب یعنی لااقل من انتظار داشتم که توی بحثایی که تو این کارگاه کرده بودیم این کلمه حداقل کمتر از یعنی چی جهان‌بینی باشه. جهان‌بینی یعنی چی؟ اصلا یعنی چی ما جهان بینید؟ میدونید دیگه این که از ترمینولوژی چپا هم یه جوری میاد. یعنی تو یه جهان بینی داری که این جهان بینی منجر به یه آگاهی میشه. خب ما که تو این کارگاه سر این موضوع ها بحث کردیم که آقا چطوری هر زمانه بر مبنای نیازهای خودش یه چیزایی رو سفارش پذیر و یه چیزایی رو غیر قابل سفارش میکنه، یه چیزایی رو رویت پذیر و یه چیزایی رو غیر قابل رویت میکنه. مثالشو در مورد فردوسی زنیم. فردوسی بعد مشروطه به خاطر اینکه یه ملتی میخواد خودشو احیا کنه به شکل جدیدی رویت پذیر میشه. نمیگم رویت پذیر نبوده، این رویت پذیری مختص زمانی بوده که ایران بعد شکستهای روس نیاز داره که خودشو بازسازی بکنه. یعنی فردوسی رویت پذیر میشه. شما تو دوره مشروطه بخواید بگید کسی جهان بینی داره چی میگید؟ میگه کسی که بتونه مؤلفه های اصیل خودش رو مثلا شناسایی کنه، برای مثال فردوسی ما. یعنی این جهان بینی که ما فکر میکنیم یه فرد یه چیزی مثل جهان نگری یا جهان بینی داره، اتفاقا ما از سفارش های زمان دوچاره جهان بینی میشیم. ولی جهان بینی کجاست؟ یعنی ما میدونی چی ایراد بحثاتون من بهش چه ایرادی میگیرم؟ به شدت سوژه محور هنوز بحث میکنی. خب یعنی این که آقا انگار مثلا سعید میرزایی یک دانایی یه چیزی داره، اگه جهان بینی داشته باشه اون نقد میتونه چی گفتید به درد بخور باشه، چی یک کلمه گفتید نقد اول به احساس گفت چه کلمه زایا؟ یعنی چی نقد زایا؟ نقد غیر زایا یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو بزایه، اگه بد زایی چی؟ ما مثلا همینه دیگه، مثلا محمد رضا میگه که ادبیات ما اتفاقا زایا نبوده. میگم آقا حالا ما که نمیدونیم این زایا چیه، فرض بگیریم هم که زایا نبوده، بعد تو چجوری میتونی توضیح بدی تحولات نیما تا شاملو تا موجنو رو؟ خب اگه نقدش زایا نبوده نمیتونسته که سفارشی رو ایجاد بکنه که مثلا جمعه ما از مثلا نیما برسیم به براهنی. بحث رو از اینجا پرابلماتیک کنیم. آقا اتفاقا نقد ما زایا بوده، اما چی زاییده مثلا است؟ نه اینکه زار مثلا الان ما میگیم نقد زایا باشه. یه نقد میتونه توی دهه 50 نازا باشه به نظر، ولی تو دهه 70 زایا بشه، بخاطر اینکه بسترهای اجتماعی تغییر میکنه. یعنی دوچار این خطای روشی نشین که ما در یک زمان در یک شرایط بی زمان بی تاریخ فلان صحبت کنیم، بعد وقتی میگی زایا گویی میتونی 100 سال بعدم بگی که این حرفا زایا بود. ولی تو اون شرایط مثلا شما سخن گفتن از فردوسی توی کانتکست مشروطه زایاست، ولی وقتی ما میایم توی دهه 50 که ایده های چپ مطرح میشه و دیگه وطن ایران تبدیل میشه مسابقه امری جهانی و جهان وطن، اساسا اون نوع سخن گفتن از فردوسی میشه نازایا. یکی این که این خود این لفظ زایا و نازایا به نظر من رسان نیست داریم چی میگیم. دوم خب این برساخت محصول زمانه شرایط تاریخ و فضای خودشه دیگه. آره دیگه، یعنی من الان ببین در هر زمانه یه سری حرفا شنیده میشن یه سری حرفا شنیده نمیشن. مثلا شما نگاه کنید آقای حمید عنایت تو دهه 50 کم هم کتاب نمیشد، شریعتی هم کتاب زیاد نوشته، متحری هم زیاد، اما عنایت اصلا مورد عنایت واقع نمیشه. آیا نازایاس یا مثلا فلان اتفاقا اون داره حرف، ولی حمید عنایت تو دهه 60 کم کم رویت پذیر میشه و مثلا شریعتی اینا آروم آروم رویت پذیریشون از دست میدن. بذارید بیام توی ترمی که جلسه پیش بهش یه اشاره‌ای کرد. ما تا قرن 19 هم یه مدل تاریخ نگاری داشتیم که این تاریخ نگاری بیشتر در نوعی وقایع میگذشت. آقا مثلا سلسله فلان اومد، سلسله فلان رفت، مثلا این گروه اومدن اون گروه اومد. یعنی تاریخ به مسابقه قله ها. خب از قرن 19 هم به بعد آروم آروم یه بدیده مطرح شد تمام آقا history of concept, history of idea, history of illusion. اینا بحثش چی بود؟ این اصلا بحثش این بود که ما چطوری تاریخ مفهوم لیوان رو بنویسیم؟ اقل 19 هم به بعد آروم آروم مثلا با کارهای میگم 19 هم به بعد به خاطر اینکه یه عده اونجا ایده های اینو زدن ولی اونجا شکل نگرفت، ولی مثلا با دوموزیل و اینا آروم آروم شکل میگیره، بعد میاد تو کوزلک و فلان. مثلا بذاریم مثالی بزنم، آقای پاکچی یک کاری رو توی دایره المعارف بزرگ اسلامی انجام داده در مورد عرابه. عرابه، تاریخ عرابه رو سعی کرده بنویسه. ما قبلا اینجوری تاریخ نمی‌نوشتیم دیگه. توی تاریخ عرابه نشون میده که ما در مثلا در ادوار مختلف تاریخمون عرابه ظاهر شده و غیب شده. یعنی یه دوره‌هایی از تاریخ ما اصلا ما از وسیله به نام عرابه استفاده نمی‌کردیم. تا اینکه قبلش عرابه داشتیم و عرابه محو میشه، دوباره ظاهر میشه، دوباره تا زمانی که شما نگاه کنید ملتی که جاده ابریشم داشته با عرابه بار می‌بردن، یه زمانی مسیر داشته، زمانی که سفیر کبیر روسیه میخواد بیاد بره جنوب، ما هیچ جاده‌ای نداریم که عرابه اونو بکشه بیاره ببره، جاده کشیده میشه باشه. یعنی ما تو دوره قاجار میرسیم به یه نقطه‌ای که نه دیگه عرابه رو داریم نه جاده رو داریم، داریم که داشتیم ها. میدونی میخوام چی رو بگم؟ از نوشتن تاریخ عرابه ما یه چیزایی رو میفهمیم که قبلا در تعقیب پادشاهان نمیفهمیدیم. یک، دو، این که تاریخ اصلا مسیر پیشرفتی نداره. یعنی فکر نکنید که ما الان در آخر تاریخ قرار داریم. ما در همه ادوار تاریخی همه ملل دوره‌هایی هست که به شدت پیشرفته‌ترن. تا مثلا شما برید اصفهان دوره صفویه رو تو تاریخ‌های اجتماعی بخونید، ببینید شاه عباس چه شهری ساخته، بعد بیایید نگاه کنید مثلا در دوره ناصرالدین شاه ما توی تهران برای دارالخلافه درگیر چه مسائل ابتدایی هستیم که تو دوره صفویه حل شد. میخوام شما رو به این نکته متذکر کنم که تاریخ مفهوم ها چند تا نکته رو به ما میگه. یکی اینکه آقا هر مفهومی خودش یه تاریخ داره. یعنی اینجوری نیست که مثلا نقد زایا، ببین باز میره توی ایده های روشنگری، ما یه چیزی مثلا فرازمان و فراتاریخ رو نقد زایا، نه، نقد توی ادوار مختلف معانی مختلفی به خودش گرفته، یه جاهای اوج گرفته. ما تو دهه 40 به شدت در حوزه نظرورزی ادبی مترقی تر از الان بودیم. خب یعنی خیلی ترقی رو از این باب میگم که جدال‌های جدی تری هستا. مثلا شما گفته‌های ابراهیم گلستان رو بخونید. گفته‌های ابراهیم گلستان من در سال‌های اخیر ندیدم یه چنین گفتگوی جدی و مثلا قرص و محکم بین یه نویسنده و یه منتقدی به نام قاسم هاشمی نشد. بعدن توی اون گفتگوها قاسم هاشمی نژاد در واقع چالش دو دیسکورس ها، دیسکورس موج نویاس با ابراهیم گلستان که مال نوعی از ادبیات مدرن ایران داره نمایندگی میکنه، میگه که ریتم داستانت خیلی کنده. قاسم هاشمی نژاد میگه خیلی برام جالبه که ابراهیم گلستان بشینید به نسبت چی کنده، یعنی چی مثلا کنده تنده، با چی داری اندازه میگیری که کندی و تندی اینو تو داری اندازه میگیری؟ اتفاقا خب خیلی خیلی بحثایی میکنه اونجا گلستان که خب در زمان خودش خیلی چیز میخوام بگم بحثایی مثل مثلا اینکه آقا زایا سایز جهانبینی یعنی چی، جهانبینی یعنی چی، مثلا این کسی جهانبینی داره، جهانبینی کاملا توی محور زمان مکان تاریخ توی محوری داره رابطه برقرار میکنه. چون دهه 50 جهانبینی چی، الان جهان مثلا الان چقدر کلمه جهانبینی، یعنی چی میتونیم جهان رو ببینیم چی جهانبینی برسیم، بعد بگیم اگه منتقدی جهانبینی داشت نقدش زایا میشه، اگه نداشت نمیشه. خب چجوری بهش عینیت بدیم، به این زایایی، به اون جهانبینی؟ در مورد اینا هم اگر انقلتی دارید رو حتما بگید. من فقط نظر
این حالا جهانبینی که سعیدی با مثلا مرحوم
به نظر من خیلی کم، میدونی چرا؟ چون جهان بینی مسئله رو سوبژکتیو میکنه، یعنی یه عده دارن یه عده ندارن.
جهان بینی
این صحبت کنم
من دارم میگم که جهان بینی من خب اون صندلیه که هر فرد از اونجا به جهان فرامون خودش نگاه
میکنه. خب سوال من اینه که تو بیرون جهان وایسادی داری جهان رو نگاه میکنی؟ کجاست این صندلی؟ این میخوام بگم اتفاقا من تمام تلاشم تو این کار
رو
خب من اینو تقریبا توی همون چی گفتم، یه کلمه گفتم، گفتم ما آثار رو فردی نمیخونیم، اتفاقا تو کامیونیتی یه زیست جهانی داره بین، نه گفتم همین بین الاسفانی، همین بین وصله دیگه بین الاسفانی تو اون ترمه. خب قبول دارم زیست جهان داری، ولی این که من به صندلی نشستم جهان رو نگاه میکنم، میدونی تو همینجا داری
حسین میگه زیست جهان مختص علماست، زیست جهان مختص انسان، تمام انسان پیش فرشتای براشون ساخته میشه، حالا بچون تاریخ میده تجربه شخصی میده دلا میده، یعنی اون ویژه کردن جهان میدین رو نمیده، زیست جهان مختص به هر آدم.
یعنی میخوام بگم لااقل حداقل تا این ثانیه که دارم من الان حرف میزنم من هنوز متوجه نمیشم که توی دستگاه بگم من نمیفهمم یعنی جهان بینی یعنی چی. من وایسادم دارم جهان رو میبینم فلان. من جهانم در نسبت با آدمها شرایط و فلان داره ساخته میشه. اصلا جهان بینی مستقل از فهم اجتماع ناممکنه. یعنی من به چجوری به این نبوغ رسیدم که این جهان بینی رو چپ آخه این دیدگاه داشتن. من بگم چپ ها اختصاصا هم بحث چپ های ایرانیه فعلا.
من یه چیزی که از کجا
نه میگی وقتی میگی نقدی زایاست که جهان بینی داشته باشه یعنی چی جهان بینی؟ فهم تو چیه این بس؟
تفاوتی که داره بین اون ایده‌ای که آقا منتقدی مثل حسین پاینده که اگر ایده‌ای از داره نسبت به جهان سعی کنه داخل نکنه با ایده پوزیتیویستی به این که من در نقطه بیرون این نظریه هستم و فقط به مسئله ابزار کار میکنم سعی کنه اون که نه مثلا من احساس کنم سعی کنه اینطوری داره که میگه آقا هر کسی در اون ایده که زیست کرده، اون پیش‌فرضایی که داره، اون اصولی که پذیرفته و فلان و یعنی نسبت به نظریه بی‌موضع نباشه. نظریه‌اش موضع خودش باشه. نظریه براش ابزار نباشه. احساس می‌کنم من تو سری دیگه.
حالا ولی من نه میخوام میگم من با این معنی فهم این من چقدر مشکل داره. خب؟ یعنی من میخوام بگم چجوری اندازه بگیرم که سعی تو چقدر از اینو از این داری از این خالص مخلصی چقدره؟ خب اینو درک نمی‌کنم.
خیلی هم
مسئله
شده دیگه. نمی‌دونم چرا این برخورد جوری که من تو هر دو در این کارگاه نشستیم برخورد من خب این چیزی که من از این کارگاه می‌گیرم با اون چیزی که تو از این کارگاه می‌گیری چیز متفاوته. اون پوزیشن من متفاوته چون یعنی اینکه بگم متفاوته به این دلیل که یکیش میگه پوزیشن من تو متفاوته خب یکی گش نمیدونم هر خیلی اتفاقی دیگه که هر چیزی که پیرامون ما هست
ولی یه چیز مشترک سعی ما درسته که از تفاوت‌ها در دریافتمون صحبت میکنیم ولی داریم میگیم که بحث سر اینه که شما توی هژمونی یا توی دیسکورس داری از یه سهم کلی به صورت مشترک فهم میشه. منظور رو میفهم چیه؟ یعنی این تفاوته نباید ما رو به این رهزن بندازه که آقا من خیلی اینجا مستقلم. همین چی میگم؟ یعنی سهمی از اون دیسکورس در اون دیسکورس مشترک یک اشتراکی داریم. خب تمایز فقط حالا در سطح دریافت ذهنی مثلا من ممکن کن ذهن‌تر باشم دیرتر و کمتر دریافت کنم ولی ما داریم یه چیز رو دریافت میکنیم. اینو بگم بعد شما بیشتر حرف بزنید. شما میخوام بگم طبق تقسیم بندی من پس قائل به هیچ شکلی از اون سه تقسیم بندی که آقا مثلا متن رو بدون هیچ نظریه نقد بکنیم تو باز منی و اثر هنری بیرون رو توضیح دادم. این که آقا بر مبنای یه شیوه نقد ادبی بررسی کنیم با انواع شیوه ها بررسی بکنیم من اساسا هستی این لحظه ای که آقا تو متن ادبی رو از خودت گذاشتی کنار و میخوای بررسی بکنی رو نمیگم باش مشکل دارم پرابلماتیکش دارم. یعنی به نظر من این پرابلم جدیه که تهش تو با هستی متن مواجه نمیشی حتی به کرانه های هستی اون متن که داره یه سطحی از حقیقت رو برای تو آشکار میکنه مواجه میشه. تو فقط متن رو اندازه میگیر. بیرون به بهزاد گفتم یه توهمی توی دنیای مدرن به وجود میاد. مثلا شما توی یه اتاقی که یه صدایی میاد شما نمیدونید توی اتاق چه خبره، ولی وقتی چراغ روشن میکنی و میبینی گربه ای توی اون اتاقه، میشناس، میفهمی و با فهمیدنت رازوارگی اون از بین میره دیگه. خب نظریه های شناخت شناسی این توهم رو ایجاد میکنن که شناختن یعنی اندازه گرفتن، سنجیدن و فلان کردن، فهمیدن اون اثره، و در برای همین تو با توهم شناخت، با توهم مواجهه با هستی، متن رو دیگه فراموشش میکن. یعنی میگه که فهمیدم چی به چیه. اینا همشون شعارهای مثلا این مدلی هست، کتگوری شدن رفتن اونجا. یعنی بحثم سر اینه که توهم شناخت تفهم رو الزاماً به همراه نمیاره، فقط اندازه‌گیریش میکنه، میسنجه، میگه آقا اینجا چند تا زن داره، چند تا مرد، چقدر اینا فمینیستن، چقدر نیستن. پایان نامه رو بخونید، مثلا صادق هدایت اینجا مثلا آقای اخرمی مثلا رفته ثابت بکنه که با همین شیوه ها آقای صادق هدایت هم جنس باز بوده و بعدم مفعول بوده مثلا. خب یعنی چی؟ میخوام بگم میدونی وقتی دوچار این توهم بشیم چی میشه؟ میگم آقا من دیگه فهمیدم تو دوست کوچت. یعنی شناخت تفهم برای من بود. این آدم همه اینا رو به خاطر این قضیه نوشت. بفهم تمامه. خب الان ساعت 3 دقیقه بعد. خب ما این جلسه که خب یه جلسه رسمی نبود، ولی خب به نظرم حرفای رسمی شد. خب